بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه ربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه و شهدای امام آقای اسلام و همه حقدارانمون صلوات اهدا می‌کنیم. تشریف فرمایی عزیزان، نور چشمان، امیدهای آینده کشور و انقلاب و اسلام به این مؤسسه که به نام مبارک حضرت امام مزین هست خوش آمد است. بنده متقابلن این ایام مبارک را خدمت شما عزیزان تبریک عرض می کنم. از خدای متعال درخواست می کنیم که به همه ما توفیق بده در راهی که خودش بیشتر دوست داره در اون راه پیشرفت کنیم. من طبعا خیلی دوست دارم که همیشه خدمت طلاب و دانش به جهان باشم. این فرصتم را غنیمت شمردم. خیلی خوشحالم که اینجا موفق شدم شما را زیارت کنم. خب طبعا در این فرصت مطالب مختلف پراکنده میشه مطرح کرد و من سعی بکنم اونی که به ذهنم میرسه که توجه بهش بیشتر لازم هست اونو یادآوری کنم. ورود در حوزه‌های علمیه و اشتغال به درس‌های دینی و اینها با انگیزه های مختلف انجام می‌گیره. بسیاری از مردم، عموم مردم شاید الا بعضی خواص، میگن خب یه کار ثواب داره، آدم درس دینی میخونه، سر و کارش با متون دینی هست، کلمات اهل بیت هست، بلش هم تبلیغ دین میکنه، کار مستحب ثواب داره. اگه مشکلاتی هم داشته باشه که داره، به خاطر اون ثوابش قابل تحمل هست و آدم رو تحمل میکنه. کمبودهای مادی غالبا شاید این عام‌ترین تصوری باشه که از طلبگی و اشتغال در حوزه‌های علمیه در اذهان هست. اما خیال میکنم بنده یه مقداری باید روی این مطلب دقت بیشتری کرد که آیا درس های دیرین در هر زمانی در هر جایی برای هر که میسر باشه یک مستحبی است، یک ثوابی. آدم نمیست قرائت قرآن بکنه ثواب داره یا کارهای مستحب دیگری، این هم یکیشه. آیا اینجوری است یا گاهی مطلب از این بالاتره؟ حقیقت اینه که من این منبع مطالعاتی که شقوق اینا بررسی کرده باشه و جواب پخته سنجیده مستدلی توش بیان شده باشه یادم نیست. حالا شاید باشه کتابیش من ندیدم یا یادم رفته، شاید هم نوشته نشده اینجور متنی چیزی که بشه بهش استناد کرد. حالا من احتمال رو مطرح میکنم که فعل جمله گاهی ممکن است برای بعضی اشخاص وجوب داشته باشه. اینم یه فرض است. حالا نظری نمیده. یعنی اینکه کلیتاً همیشه درس دینی خوندن یک مستحب است و ثواب داره، اونا درش خطیه کنیم بگیم یه استثناء هم داره. گاهی ممکنه که بالاتر از این مستحب باشه. در بعضی زمان‌ها برای بعضی اشخاص گاهی ممکنه به حد وجوب برسه. حالا وجوبش هم گاهی ممکنه وجوبش هم خیلی سطحش بالا باشه که در مقام تزاهم با بعضی واجب‌های دیگه باز هم اولویت داشته باشه. چون اگه دو تا واجب داشته باشیم که جمعش نمیشه بکنن، اما در یک حد واجبه، نتیجهش میشه تخییر. میخوای این کار رو بکن، میخوای اون کار. دو تا واجبی که ارزشش مساویه. اما یکی از واجبها اهمه، تعیین پیدا میکنی. درسته تزاهم داره، اونم واجبه. اما اون واجبه در صورتی که اهمی نباشد. وقتی اهم بود، اون اهم اولویت داره، اون میشه واجب متعین. از تخییر خارج میشه. حالا اگه فرض را پذیرفتیم که همچه فرضی میشه کرد، هنوز با نظری نمیده، از کجا بفهمیم که ممکنه آیا تحصیلات دینی هم واجب باشه یا نه؟ و حتی وجوبش از بعضی واجبهای دیگه هم بیشتر بشه. خب خواهدتر اگر بخوایم پاسخی به این سوال بدیم، از دو راه میتونیم استدلال کنیم با مسلمان ها، به خصوص با شیعه ها. حالا طلبه هم که هستیم که بیشتر با استدلال های دینی آشنا شدیم. بالاخره دلیل ها برمیگرده به دو مبنا، دو منبع، یا عقل است یا وحی. قبل از اینکه ما به اعتبار وحی برسیم و از وحی ببینیم چگونه باید استفاده کرد، اول عقل که ما را وادار میکنه که بریم سراغ وحی هم ببینیم وحی هست یا نیست، اگر هست چگونه باید استفاده کرد. اول چیزی که خدا ما را مؤاخذه میکنه اگر خلافش عمل کنیم، این چرا با عقلت مخالفت کردیم؟ اول ما خلق الله العقل، فقال له ادبر فادبر، اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر، فقال بك اثيب وبك اعاقب. خدا عقل رو خلق کرد، بهش فرمود بیا پیش، مطیع، برو عقب، پشت کن، چشم. یعنی عقل کاملا منعکس کننده نظر خداست. بعد خدا بهش فرمود تو وسیله هستی برای ثواب دادن و عقاب دادن. هر که را ثواب بدم به حکم تو میدم و هر که را عقاب کنم به خاطر مخالفت با تو عقاب میکنم. اولین حجت عقله. خب آیا ممکنه ما یک، البته یکی از ادله احکام شرعی هم عقل دیگه، شاید به طور عام اگه حساب کنیم باز اول عقل است. چون با عقل است که خدا رو میشناسیم، با عقل است که پیغمبر رو میشناسیم، با عقل است که اطاعت پیغمبر و جانشین پیغمبر در خودمون واجب میدونیم. اگه حکم عقل نباشه اون رو من که نمیدونستم مختبا میخواد باشه میخواد نباشه به من چی؟ کی منو تحریک میکنه که برو تحقیق کن ببین هست یا نیست؟ عقل میتونه بدونه. به هر حال اگر بخوایم از راه عقل بفهمیم که واقعا درس خوندن طلبیوی و درس دین خوندن میشه واجب هم باشه، یه جایی هست که عقل بگه واجبه. اگر ما، حالا ما به صورت اگر بیان میکنیم، مصداقش رو شما خودتون برای خودتون تعیین کنید. اگر در یک زمانی در یک جایی برای یک کسانی شرایطی پیش بیاد که در معرض این باشن که کافر بشن، خدا نیاره همچین جایی را داره هیچ کسی در هیچ جایی، ما فرض دیگه، کسی اطلاع پیدا کنه از اینکه این شرایط پیش آمده و بتونه جلوگیری کنه، یا اگه کسانی مبتلا شدن به شبهه و شک که در دینشون بتونه نجاتشون بده. عقل چی میگه اینجا؟ بگو به من چه؟ کافر شده خب بشن خودشو میدونن، اینجور میگه؟ یا به قول معروف اگر بینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. آدم ببینه یه چاله ای هست، یه نابینای اساسنون داره میره، الان میفته تو چاله و میمیره، میتونه آدم آروم میشه بگه به من چه، من کلا انداخته میشه میخواست نه. یه عقل آدم میگه نمیشه، تو میدونه اینطوره سن جلوشو بگیرین جونشو حفظ کنین، نکردی تو شریک در خونش هستی. عقل ما چی میگه؟ علی ظاهر فکر نمی کنم من تو این جمع ما کسی باشه که جواب دومی رو بده، بگه نه به ما مربوط نیست، من بایدک رو کار خودم باشم، میخواست کور نشه، میخواست دستش بده یک کسی ببردش به من چه. میتونیم قانع بشیم؟ وجدانمون راضی میشه؟ یا میفهمیم که خدا حق داره ما رو مؤاخذه کنه که چرا جون اینا نجات دادی؟ چرا گذاشتی بیفته تو شما بمیره؟ تو میتونستی این کار رو بکنی؟ دستشو بگیرتی یه قدم اونورتر؟ چرا نکردی؟ خدا حق داره این رو مؤاخذه کنه ما رو یا نداره؟ حالا از ظاهر همه ما جواب مونه مثبته، خدا حق داره. چش داشتی تا میتونستی، اونم نابینا بود، تقصیری هم نداشت، یه جان انسان ارزنده ای، تو میتونستی با یک کلمه با یک قدم ببرش اون طرف نجاتش بدی، چرا نکردی؟ این معناش این است که عقل میگه واجب نجات دادن کسی که در معرض خطر هست بدون سوء نیتی، راه خودش داشته میرفته نمیدونست اینجا چاره هست، قدرت تشخیصش را نداشت. این در امور مادی است و افتادن یه نابینایی در یه چاهی. حالا اگه در امور معنوی اگر شرایطی برای یک نفر یا صدها میلیون پیش میاد که اینا در معرض اینن که بیفتن توی چاهی که نه تنها افتادن و مردن است، بلکه هم عذاب ابدی است، هیچ امیدی برای نجاتشون دیگه برش نیست، راه هم بازه، انبیا اومدن راه را تعیین کردن، اینا بلد نیست، نشنیدن، حجت دارشون تمام نشده یا شبهه داشتن کسی جوابش نداده، مونده بودن گمراه. شما میتونید بالفعل یا بالقوه با یک زحمتی با یک تحصیلی با یک مقدماتی میتونید کاری بکنید که اینا تو شما نیفتن و عذاب ابدی مبتلا نشن. این نکردی؟ به من چه؟ من که کافرشون نکردم. این کمتر از این است که یک کوری را آدم نظره تو چاله بیفته؟ چطور اونجا وجدان ما میفهمید که اگر بینی که نابینا و چاه هست اگر خاموش بنشینی گناه هست. اینجا نمیفهمی؟ صدها میلیون انسان بیگناه نفهمیدن، شرایطی در زندگیشون پیش اومده که نتونستن حق را بشناسن، یا شبهات اونقدر پیچیده بوده که در اینا شک ایجاد کرده، دین حق را نشناختن یا پیروی نکردن، والا دارن میفتن توی یک چاه ویلی که احل و قوم هم دار البوار جهنم یسنونها و بئس القرار. ما هم میتونیم خودمون تنهایی یا به کمک دیگران، بالفعل همین الان یا با فراهم کردن مقدماتی، اینا را از عذاب ابدی نجات بدیم. عقل ما نمیگه این کار باید کرد؟ اجبالا فکر میکنم به همین جهت ما همون فکر کنیم، با اون وجدان خدادادیمون، با اون عقل فطریمون میفهمیم که نمیشه آروم نشست در مقابل دیدن این که میلیون ها انسان بدون گناهی. گاهی خیال میکنیم مثلا یک چند صد میلیون که در یک کشوری مثلا مسیحی هستن همه اینا حتما جهنمی، دشمن اسلام. اینجوری نیست. یا حتی بت‌پرست ها، آدم خیال میکنه که حتما بت‌پرست هستن دیگه، اینا حتما دشمن دین و خدا و اسلام هستن، ولی واقعیت این نیست. اینا در یک شرایط اجتماعی روش کردن، اینا شواهدی براشون پیش آمده، باور کردن که راه درست همونه. منده خودم شخصا در 40 کشور دنیا حضور داشتم با دانشجویان، با طبقات مختلف، عمدهشون دانشجویان، اساتید دانشگاه، مرد، زن، مسیحی، یهودی برخورد داشتم و کاملا لفظ کردم که هیچ غرض برای زیران دارن. محیط اینجور ایران را بار آورده، اگه بفهمن خیلی راحت بپذیرن. نه تنها آمادگی داشتن، تقاضا داشتن. و باور نمی کنیم. من خودم اگر نرفته بودم، ندیده بودم، باور نمی کنیم. که یه مسیحی تقاضا داشته باشه که شما مطلب حقی دارید به ما بگیم، ما حاضریم با دلیل بپذیریم. نمونه هایی هست که نظرم چاپ شده توی شرح حال مسافرت ها، اینا یکی دوتا چاپ شده. بله، به هر حال مطمئنن در اطراف دنیا کسانی هست، حتی در بین مبلغین مسیحی، بنده در آرژانتین، در شیلی، در مکزیک، با مبلغین مسیحی، با کسانی که لباس کشیشی داشتن، این تو جلسات ما شرکت میکردن، اگه یک جلسه نمیفهمیدن که مثلا سخنرانی در فلان وقتی فلان جایی هست، بعد گره میکردن که چرا به ما نگفتی. یا اسقف مسیحی، تو شاید عکسش هم داشته باشیم، فعلمان نشسته اینجا، دست من رو گذاشت رو قلبش، گفت جای شما اینجاست، ما میدونیم که شما نظرت خیر دارید و حرفای شنیدنی دارید و ما حاضریم با هم تفاهم داشته باشیم بحث کنیم. مبلغ مسیحی دست برای گریم گذاشت رو قلبش، گفت جای شما اینجاست. بعد ده ها نمونه های دیگری که حجت بر من تمام شده، اگه شما هم برید و بکنید اینا، بر شما هم تمام خواهد شد. دنیا در اطرافش اکثریت مردم تشنه حقیقته، نشناخته. بله هستن کسانی مثل کسانی داخل کشور خودمون هم هستن، اینات دارن، اونم پیدا میشه. نمیگم اصلا نیست، اما اکثریت توده مردم در همه جای دنیا آماده شنیدن حق و پذیرفتن حق است. اگه به صورت صحیح با زبان مناسبی گفته بشه، با رفتار سنجیده‌ای مواجه بشن، امکان تأثیرش هست. خب ما به چه دلیل پیش خدا بگیم که نه اینا دشمن دین بودن، ما با اینا کاری نداشتیم، رفتن جهنم که برن نباشیم؟ مگه این اسلامی که شما دارید این تو خونه شما رویده؟ این اسلام نیست که تو مدینه بود و مکه بود، در حجاز بود. چطور اومد اینجا شما مسلمان شدید داره دادش استفاده میکنید؟ جز اینه که کسانی از اونجا اومدن تبلیغ کردن به شما فهموندن؟ جز اینه که خدا انبیا رو فرستاد برای اینکه همه مردم انسانها رو نجات بدن؟ اگر اونها نبودن و کسانی این مسئولیت رو احساس نمیکردن، شما اسلام از کجا میگرفتید؟ چطور اسلام در اون زمان واقعا نه رادیو بود، نه تلویزیون بود، نه تلفن بود، نه تلگراف بود، باید مشافهتن کسال بیا خبری نقل کنن و حرفی بشنن نیجون. اسلام از حجاز رسید به ایران تا اقصا بلاد و خراسان رو گرفت. اگر نبود تبیین علما و مبلغین و مهاجرت کسانی که برای ارشاد مردم رفتن، که اینا مسلمان می شدن؟ در زمان خود ائمه معصومین سلام الله علیه مجمعین و ائمه که نیمده بودن ایران، فقط از دل رضا رو اونم تقریبا به زور آوردن. همین اصحاب بودند که به مناسبت های مختلفی می رفتند و طالبان می گفتند، مردم می شنیدند، می پذیرفتند، می دیدند حرف حسابیست به دیگران می گفتند. کم کم این جامعه عظیم اسلامی با این اختلاف به هر حال سلیقه ها و فکر هایی که هست بدید آمد، و شاید بسیاری از اختلافات هم مال کوتاهی کسانی بود که به وظیفهشون عمل نکردند. اگر همه به وظیفهشون عمل میکردند، شاید اختلافات هم خیلی کمتر میشد. حالا باز نمونه های ما تو کشور خودمون داریم. من شاید این داستان رو چندین بار نقل کردم در جاهای مختلف به مناسبت های ما. یه وقت عضو خبرگان بودیم. در این عضو خبرگان اهل تسنن هم چند تا بودن. اتفاق افتاد یه روزی نهار خوردن با توی اتاقی بودیم، برده بودم با یک روحانی اهل تسنن بالا کردستان، اسمش آقای شیخ الاسلام بود که چندی پیش مرحوم شد. ظهر نهار ما با هم توی اتاق بودیم، دو نفری بود. بعد صحبت شد، صحبت شیعه و سنی و اینا، به نظرم او هم شروع کرد. گفت من پدرم قطب نقشبندیه است. نقشبندیه یک گروه عظیمی از متصوفه هستند که هم در ایران هستند، هم در عراق، هم در ترکیه، حتی به شمال افریقا هم کسانی هستند. یه طایفه بزرگی صوفی مسلک هستند. و پدر من قطب نقشبندیه بوده. سلاطین، امرا، شخصیت های مهم عالم می اومدن اونجا برای دستبوسی و احترامات خاصی داره بود. صفحه نمیدونم دیدید یا نه، خیلی با احترام میان دو زانو جلوه شیخ میشینند و پاشا میبوسند زانوشا و پس میرند تا از اتاق بیرون میرند و خیلی احترام میکنند به قطبش. از شخصیت های بزرگ، رؤسا، نخست وزیر، رئیس جمهور، اینا بیامدن اون جروهیش که بلند نمیشون. فقط اگر اولاد حضرت زهرا سلام الله علیها وارد مجلس میشد، تمام خط بلند میشون. اینا رو که لاکر گفته پس تو از ما شیعه تری، گفت نه من سنیم شافعیم، دیدیم نماز بخونم دست و سر همون، ولی علاقه ما نسبت به اهل بیت نیست. تو جلسات مجلس خبرگان که میشه حالا اون سنی من شیعه هستن، سعی میکرد همیشه پلو هم بشینه. گاهی یکیسی از دوستان نشسته بود اینجا وامی ساتا اون بلند چه بگو بشینه جار سنی هم. از من دعوت کرد چند رو رفتم سرندن سخنرانی تو تلویزیون اونجا پخش کردن، مهمانی مفصلی داد، بعدم یه نامه برای آقا نوشت تشکر کرد. به هر حال خدا رحمتش کنه، مرد با صفایی بود و نسبت به اهل بیت اینجور اظهار کرد که واقعا اظهارات که میکرد از اظهارات ما شیعیان نسبت به اهل بیت بیشتر. گفت ما معتقدیم اگر کسی نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها جسارت کنه کافره. اینجا بود که من گفتم پس شما از ما شیعه ترزید. اینا رو عرض بکنم برای اینکه این تصوری که خیال کنیم هر کس به سنیه یا مسیحیه یا اینا حتما دشمن حقا دشمن اسلام، اینجوری نیست. خیلی ها شما جهله، نرسیده بهشون، حجت بهشون تمام نشده. این وظیفه ماست که خودمون رو آماده کنیم برای این کار. حالا کشورهای دیگه هیچ. امروز زمانی است که نسل جوان ما در معرض کفرند. با این برنامه‌های رسانه‌های مجازی، با این برنامه‌هایی که اعتیاد آوره، خودشون میگه انواع و اقسام فعالیت ها رو میکنن، از برای بچه های 4-5 ساله برنامه درست کردن تا دانشمندان و متخصصین در اشفه مورده که در اعتقادات اسلامی و تشیع به خصوص تشکیک کنن. از کجا یاربا درست کنن؟ نقص میشه، همه چی رو زیر سوال میبره. نوجوان های ما دائما دارد با اینا اونس بگیرد و روز به روز گسترش بیشتر پیدا می‌کند. از سوالاتی که از ما می‌کنند کتبن و شفاهن و میاد که بچه های تحصیل کرده و چه بسا بعضی از بچه های حوزه باشند این سوالات، چون لحن کلام اینا طوریست که پیدا صدام های تحصیل کرده سوالش مطرح. آیا ما همین بگیم به ما چه؟ ما که مسلمانم و شیعه و انقلابی هستیم و من که مسئولش بره جهنمشم بره به ما چه؟ میپذیرند از ما؟ احتمال نمیدید اگر این شرایطی واقعیت داشته باشه ما تکلیف واجب داریم که اول اسلام را به دلایل اثباتی ثابت کنیم و یاد بگیریم پاسخ دادن به شبهه ها را، چون خود شما هم تجربه کردید، نمونه هاش هم دیدید. ممکنه یک کسی مطلبی را اثباتی برای ثابت بکنه قبولم بکنه، فردا یک کسی به شبهه دیگه در مقابلش بیاره شک بکنه در دنیا. خب این دلیل اونم دلیل، ما از کجا بفهمم کدومش داره؟ صرف این که ما دلیل بیاریم خدا هست، پیغمبر اسلام حق است، تشیع حق است، برای خودمون دلیل داشته باشیم این کافی نیست. باید ببینیم اونا چه دلایل خیال خودشون برای ابطال اینا دارن، اونا رو باید جواب بدیم. آیا تو برنامه های درسی ما اینا کاملا پیشبینی شده؟ حالا من به صورت قضیه جزئی عرض بکنم. ما سراغ داریم کسانی را 20 سال در حوزه درس خوندند، درس خونن بودند، ولی جواب این شما را نمیتونن بدن، جواب آمده ندارن. اون وقت میشه گفت من درس بخونم داره ثوابش، استحباب داره درس دین، همینه؟ اون عقلی که خدا به من داده میگه این به هیچ وجه کمتر از اگر بینی که نابینا و چاه هست نیست. فردا بچه های خود ما هستن. شما هنوز شاید اینقدر تجربه نداشته باشید. تو خانواده های بسیار متدین بچه های در 12 سالشون دائما با موبایل سر و کار دارن، دائما اون برنامه های شب تا نصف شب تو رخت خواب شد میذارن نروشون. و حتما تحت تاثیر را کمابیش واقع میگه. ما چه فکری کردیم؟ اول از نظر فکری و علمی جوابش را حاضر آمده داشته باشیم، شبهات رو بررسی کنیم، جواب علمی، بعد در عمل مقابله کنیم با اون برنامه ها، برنامه بسازیم. بالاخره بچه این وسیله دستش فراهم است، استفاده میکنه. اقلا ما حجت داشتیم شده به برنامه خوبم ساختیم، ما هم در مقابلش برنامه سازیم، از داستان، از فیلم، از جهات دیگری جاذبه داشته باشه، حرف حق یاد بگیری. اگر فکر کنیم شاید به نتیجه برسیم که ما یه تکلیف واجبی داریم برای که دین را بهتر بشناسیم، هم عقایدش و احکامش را اثبات کنیم و هم شبهاتش را جواب بدیم. این یه تکلیفی است که شامل همه ماها میشه، از بزرگترهایی که برنامه ریز هستن تا شماهایی که دارید اجرای برنامه ها میکنید، از سالهای اول دوم تو پایه های پایین شروع کردید و انشاءالله به توفیق الهی به برکت عنایت آقای امام زمان جلالله فرجه و شریف به برکت خونهای شهدا انشاءالله به کمالات فوق‌العاده دائل میشید و فضائلی را کسب می کنید به خاطر هدایت دیگران، نجات دادن دیگران که علماء سابق موفق نشدن به اونها. ما بسیاری از علماء داریم 40-50 سال زحمت کشیدن، تمام جدیت هم کردن، خوب درس خوندن، خوب بحث کردن، تحقیق کردن، اما موفق نشدن یه نفر کافر رو مسلمان کنن یا کسی که مشرف به کفر بوده نجاتش بوده. در این مسیری بوده، مسیر خودشون رفتن، ثواب خودشون بردن، اما هدایت یه نفر، نجات دادنش از جهنم مسئله دیگری است. یه صلوات بفرستید. قال رسول الله صلی الله علیه و آله: خطابا لامیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. یا علی، یا علی، لأن یهدی الله، لأن غن ما اینی صبح همزه، لأن یهدی الله بک رجلا خیر لک من ملء الارض ذهبا تنفقه فی سبیل الله. این روایت با چند سند نقل شده، از چیزایی که فقط میتونه یقین کنه که کلام پیغمبر است و اسناد و شواهدی که داره. داستان این بوده که در زمان خود پیغمبر اواخر عمرشون در یمن یک شورشی اتفاق افتاد و یک کسانی شبهاتی براشون پیدا شد و پیغمبر اکرم امیرالمومنین را فرستادن برای اصلاح امر. موقعی که امیرالمومنین را میفرستادن نصایح کردن، دستوراتی دادن بهش، از جمله این جمله را فرمودن. به دو نقل شده، یکیش همین بود که خوندم براتون: یا علی، اگر خدا به دست تو یک نفر را هدایت کند ثوابش بیش از این است که کل پهنای روی زمین پر از طلا باشه و تو که علی هستی این طلاها را در راه خدا انفاق کنی. یه سکه کوچولو آدم در راه خدا انفاق کنه چقدر ثواب داره؟ سکه طلا چنده علا سکه طلا؟ یه دونه سکه طلا شدن در راه خدا انفاق کنه چقدر ثواب داره؟ کل زمین این بیابان ها همه پر از طلا باشه و تو که علی هستی، یعنی اون اخلاصی که تو داری، همه اینا در راه خدا انفاق کنی، چه عددی به دست میاد از ثواب ها؟ هیچ کمی تو حسابشو بکنه. اینو بذار تو یک کفه ترازو، هدایت یه نفر هم بذار تو یک کفه، هدایت یک نفر از این افسره. حالا ما اگه خدمت بکنیم به جامعه و فقرا رو کمک بکنیم، به اقتصاد مملکت، به چیزهای دیگه، صنایع، چیزهایی که نفع مادی داره، دیگه بالاتر از این میشه که کل پهنای زمین طلا بشه و ما اونو در راه خدا انفاق کنیم؟ میتونی یه نفر رو هدایت کنی. مگه ارزش انسان و خلقت انسان می نیست که خدا شناس بشه، به خدا نزدیک بشه؟ رحمت ابدی الهی شامل حالش بشه. هر چه دیگه شما میگه نفعش مال دنیاست. حتی اون کوری هم رو که نجاتش دادی که تو چاه نیفته، آخرش چی میشه؟ 10 سال 20 سال دیگه بیشتر زندگی میکنه در این دنیا با همون چشم کورش. چه بسا فساد هم بکنه، گناه هم بکنه. اما یه نفر اگه هدایت کردید الالعبد بی نهایت ثواب نصیبش کردید، خالدین فیها ابدا. اون وقت اگه با پهنه زمین پر از طلا هم مقایسه کنید، باز هم این هرچی باشه محدوده، زمین که نامحدود نیست. اما خالدین فیها ابدا بی نهایته، قابل مقایسه نیست. این دلیل اینه که پیغمبر علی اعظم الله استغفرالله راست گفت. و این کار برای من و شما هم میسر با همه ضعفی که داره. پس قدر خودتون رو بدونید. بدونید دست خودمان یعنی چی؟ چقدر ثواب میتونه داشته باشه؟ البته سعی کنید برنامه داشته باشید که به اون نتایج منتهی بشه. امید اینا داشته باشید بتونید کسانی را، نه یه نفر، هزاران نفر را هدایت کنید، اونها به دست شما، به وسیله شما به سعادت ابدی و رحمت بی نهایت الهی نائل بشن. و فقط الله و یاکم و السلام علیکم و رحمت الله.